اگر توجه کنید همون که خودتونم اشاره کردید، آمریکا به مجموع کشورهای جهان در هر کشور دیگری که حتی حضور نظامی دارن ضم بکنیم، باز هم همه کشورهای جهان در مقابل حوزه های نظامی آمریکا یا پایگاه های نظامی آمریکا برابر نمیشن.
بله.
آمریکا به تنهایی بیشتر از کل کشورهای جهان پایگاه های نظامی در خارج از مرزهای خود داره.
بله. و بودجه نظامیش بودجهش عظیم.
بله. بودجه نظامی هم که شما گفتید بیشتر از کل کشورهای بسیار بسیار پیشرفته اروپا
بزرگ و صاحب نام جهان
اتلانتیک و ایناست.
بله.
بله. 100%. یعنی شما اگر توجه کنید در امروز در جهان آمریکا 100 پایگاه نظامی داره که این پایگاه های نظامی 100 دارای نیروهای اتمی هست.
بله. بله.
فقط در خود آمریکا نیست.
بله.
در پایگاه های نظامی آمریکا نیست، بلکه برده بون. مثلا اینجرلیک برای ما آشنایی داره تو ترکیه، یکی از اون 100 هست.
بله.
دارای نیروی اتمیه. حالا به غیر از اون 100 آمریکا پایگاه های نظامی داره در خیلی خیلی از کشورها که این پایگاه ها یا پایگاه های دریایی هست یا پایگاه های به اصطلاح نیروی هوایی و غیره مختلف، ولی مجموعاً تمام این پایگاه ها میخواد تازه ایشون پایگاه های بزرگی رو به وجود بیاره و پایگاه های زیادی رو به اضافه حضور نظامیش.
بله. بله.
تقریبا هیچ کشوری نمونده به غیر از 3-4 کشور جهان. امروز ما کشوری رو نمیشناسیم که در اونجا آمریکا حضور نظامی نداره، و اگر هم نداره در اون کشور دور برش کاملا حضور نظامی داره. ایران یکی از اون کشورهاست.
بله. بله.
موزامبیک، ببخشید، زیمبابوی یکی از اون کشورهاست. آمریکا در زیمبابوی در آفریقا پایگاه نظامی نداره، درست مثل ایران.
بله.
ولی دوربر نقشه ژئوپلیتیکی زیمبابوی رو نگاه کنید میبینید که تمام اون کشورهایی که همسایه زیمبابوی هستند همهشون دارای حضور نظامی آمریکا و پایگاه های نظامی آمریکا هستند.
بله. بله.
در نتیجه با این شرایط نمیشه امیدوار شد که آقای دونالد ترامپ مثلا بیاد حداقل دیگه جلو نمیره، همین جوری که هست بمونه، یعنی به یک کشور دیگری هم حمله نمی کنه. من اینو نمیبینم. من فکر میکنم که دونالد ترامپ بالاخره به بعضی از کشورها مخصوصا کشورهای استراتژیک مثل مکزیک و ایران خیلی خیلی امکان داره که بالاخره حمله بکنه.
بله، امکانش زیاده. حالا بحث شد بودجه نظامی آمریکا حدود 600 میلیارد دلاره و این اساسا با هیچ کشوری قابل قیاس نیست، و بعد هم اضافه کردن 54 میلیارد دلار بودجه نظامی و کم کردن بودجه وزارت خارجه، اینا همه گویای اینه که چه برنامه‌هایی در پیشه. بعد اما خیلی ساده لوحی کنه که اینا رو ببینه، بشنوه و بخونه، و بعدم که به حرفای این آقای ترامپ یا آدمای خوشخیال به مقداری دلخوش باشه، دلگرم باشه که نه اتفاقی نخواهد افتاد، ان شاء الله گربه است.
بله. و این پولی که این ثروتی که میخواد روی مسائل نظامی بذاره دقیقاً نشون میده که دونالد ترامپ صنایع مربوط به هواپیماهای بی سرنشین درون ها بیشتر میکنه.
بله.
و ما میدونیم در عرض این 8 سال گذشته در زمان زمامداری اوباما درون ها یعنی هواپیماهای بی سرنشین یعنی بی خلبان اینها خیلی از مردم جهانو که اصلا در جنگ هم نبودن، مسلح هم نبودن، سرباز هم نبودن، زنان و کودکان بودن در کشورهای بویژه خاورمیانه و آفریقا تلف کرده، کشتن و نابودشون کردن.
بله.
خصوصا در کشور پاکستان.
بله، به شدت.
و این خرجای زیادی که میکنه برعکس اون حرفایی که میزنه که من صنایع رو برمیگردنم به داخل آمریکا که به مثلا کارگران
کار بدم. بله.
کار بدم. در دقیقه تبدیل میشه.
بله بله. البته ممکنه کارخانه های اسلحه سازی رو تقویت کنه که بیشتر اسلحه بسازند.
بله درسته، اونا بیشتر نقش تکنولوژی بازی میکنه. ببین درون ها اصلا چیزی نیستن که به امپلویمنت، به استخدام کار،
به انسان میدون.
اینا
عموماً متخصص
یک نفر میشینه پشت اون جریان و از اونجا درون ها را میفرسته. اصلا یعنی مسئله کارگران اینا دیگه مطرح نیست که چه در کدوم قسمت از این صنایع حتی نظامی اقلا کارگران آمریکایی استخدام میشن. نه
بله
همیشه، یعنی عموما شما میبینید که هر کشوری رو که آمریکا تسخیر کرده، این خیلی مهمه، هر کشوری که آمریکا رفته مداخله نظامی کرده در اون دوره نسبت کارگران بیکار در آمریکا رفته بالا.
بله بله.
و هنوز هم میره بالا و خواهد رفت بالا.
من منظورم این بود که برای اینکه خب اینا فقط به هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادها فقط نیروشون رو متمرکز نخواهند کرد، مطمئنن برای اصل سلاح های دیگه هم بسازند و بریزن دنیا رو به جنگ دیگه استفاده کنن ازش.
بله اینو قبلا هم آدم های بزرگواری مثل ایمانوئل وارلشتاین و سمیر امین این جنگ های آمریکا را به دو بخش تقسیم میکنن، جنگ های مرئی و جنگ های نامرئی.
بله.
جنگ های مرئی جنگ های هستن که عموماً شب و روز رسانه های گروهی به اونا اشاره میکنن، جنگ عراق، جنگ افغانستان.
بله.
جنگ یمن خیلی خیلی بیشتر از این جنگ های مرئی. ما جنگ های نامرئی داریم.
بله بله.
که آمریکا در سراسر به ویژه کشورهای آفریقا، امروز از 58 کشور آفریقایی نزدیک به فقط 8 کشور دارای حضور نظامی آمریکا نیستن، بقیه همهشون حضور نظامیشون قویه در اون کشورها. و حتی این 8 کشور که من بهش یکیش زیمبابوه اشاره کردم، دومیش هم زامبیاست. اگر برید نقشه نگاه کنید میبینید که تمام این کشورها، همین 8 کشور دوربرشون تمام همسایگانشون مسلح به نیروهای نظامی هستن که آمریکا در اونجا
حضور داره.
یادی کرد.
بله دقیقاً. جناب پرسپیرا، نکته دیگر باز هم در همین راستا اینه که در این صحبت ایشون در کنگره یک نمایش، یک شو بسیار عجیبی بود. یعنی اولا از اینکه کودکانی بیارن، بعد شهید بیارن، بعد نشون بدن که این آدم شهید شده در یمن از نیروهای نظامی آمریکا بوده، بعد اون طرز برنامه ریزی، و قبل از اونم خود دوربین ها نشون میدادن که ایشون توی لیموزینی که نشسته بود داشتن می آوردنش، اون کاغذها رو گرفت و تونتون میخوند و نطقای رو حفظ میکرد. بعد من بی اختیار به یاد این نطقایی که هیتلر تو اون سالا کرده میافتادم که چقدر سعی در عوام فریبی و سعی در هویت بخشی دروغین به اینکه ملت آمریکا رو در جهان باز هم به اون مرتبت عالی خواهد برد، در صورتی که خب ملت آمریکا دچار چیزی نشده. این سیستمه که به علت فساد فکری، به علت تجاوزهای بی ربط دچار ضعف شده و دچار سقوط و در سراشیبی افتادگی است. این در به ملت آمریکا اصلا ربطی نداره. متاسفانه ایشون خیلی با زیبایی کلام کاری میکرد که به نظر من هیچ آخوندی هیچ کشیشی نکرده بود اون آنچنان مردم تحییش کنه، و این خود نشانگر یک علامت بسیار خطرناکیه که ایشون میتونه تو لحظه های خاص با این سبک، با این روش مردم رو تحریک کنه و تحییش کنه برای اون وقت تجاوزات هم داشت. اینجاست آدم به شدت داد احساس نگرانی کنه.
نگرانی بله، مخصوصا شما اگر توجه کنید در آمریکای لاتین اینها حالا افتادن روی اینکه اکثر اون کشورهایی که جلوی آمریکا در عرض این 20 سال گذشته استادگی کردن اونا را یکی بعد از دیگری نابود بکنن.
بله بله،
نه از طریق به اصلاح تلاوی تمدن ها در اونجا،
بله بله،
شدن تلاوی تمدن ها را پیاده بکنن.
بله جواب سبانم، این نکته خیلی مهمیه، محبت کنیم یه مقدار در این مورد بیشتر توضیح بدین، چون این خیلی مبحث مهمیه که چرا در آمریکای لاتین در این اتفاقات میفته.
بله ببینید، در آمریکای لاتین ما کشورهایی رو ملاحظه کردیم در عرض این 20 سال گذشته که یواش یواش اینا اومدن گفتن که اون چیزی که ما میخواهیم در آمریکای لاتین در این کشور خودمون به وجود بیاریم سوسیالیسم قرن 21 خواهد بود.
بله، یه حکومت دموکرات، عدالت اجتماعی. بله. و بله درست. بله آزادی و
همهشون از شاوز گرفته تا همون آقای ایوو مورالز که هنوز هم هست و کوریا هم که در بخش اکوادور هست، اینا همهشون معتقد به این امر بودن و هستن که در گذشته عموماً اونایی که میخواستن عدالت اجتماعی رو پیاده بکنن در کشورهای مختلف جهان، اونا نتونستن بین عدالت اجتماعی و آزادی یک تلازم به وجود بیارن. همیشه این تلاقی موند، یا عدالت اجتماعی قربانی آزادی شد یا آزادی قربانی عدالت اجتماعی. ما میخواییم این دوتا را با هم
آشتی بدیم،
آشتی بدیم، ازدواج بکنن، یک خانواده بشن. اینو میگفتن سوسیالیسم قرن 21. حالا آمریکا، خب این یک جریان که خیلی جالب بوده، مثلا در کشورهای مثل ونزوئلا، اکوادور، بولیوی و یکی دو تا کشورهای دیگه این خوب پیاده شد. ولی آمریکا که اومد در اونجا به اصطلاح همون کاری رو بکنه که در خاورمیانه انجام داده یا در آفریقا، موفق نشد.